دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه رادیو نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا فرض بشه. اینشو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی داری.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به هفتمین اپیزود پادکست هزار داستان بودجه که کار مشترکی از گروه فکت‌نامه و رادیو فردا.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست با شما هستم.
خب شاید بشه گفت موضوع این قسمت یه جورایی در ادامه ماجرای هفته پیشه که درباره موضوع جمعیت و مسئله جمعیت و ابعادش و منابع مالی زیادی که براش هزینه میشه مفصل صحبت کردیم. این هفته قراره درباره موضوعی صحبت کنیم که بی ارتباط با بحث هفته پیش نیست. مسئله ایه که مدت هاست اینور اونور صحبتش رو میشنویم که خیلی ها با نگرانی مطرحش میکنن به عنوان یک بحران بزرگ، یک ابر بحران که اقتصاد و کل جامعه ایران رو به شدت تهدید میکنه. موضوع این قسمت صندوق های بازنشستگیه که قرار از زاویه بودجه بهش بپردازیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا باید این توضیح همیشگی رو بدم که این پادکست یعنی هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست و ما توی این پادکست هر هفته مثل 6 قسمت قبل میریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون و درباره‌اش حرف میزنیم. اگر دوست دارید درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا بشنوید، توصیه میکنم که اپیزود اول رو اگر گوش نکردید حتما بشنوید. اونجا مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم. خب آقا رضا، میخوای با این موضوع شروع کنیم که بحران صندوق‌های بازنشستگی چی هستن؟
بله قربان، اگه موافق باشی بذار با چند تا عدد رقم شروع بکنیم از بودجه همین امسال، یعنی قانون بودجه 1403. این عدد رو من درآوردم. در مجموع امسال 450 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه داره میره برای صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و کلاً بیمه‌ها که بزرگترینشون خود صندوق بازنشستگی کشوریه که به تنهایی 256 هزار میلیارد تومان امسال بودجه قراره بگیره. بعدش تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستش که همین شبیه بازنشستگی کشوریه که برای حالا نیروهای مسلح و اینا استفاده میشه. 132 هزار میلیارد تومان اون بودجه میگیره. صندوق بازنشستگی فولاد داریم 12 هزار میلیارد تومان، 2 هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات. تامین اجتماعی هست که البته یه مقداری با بقیه وضعیتش فرق داره که اونم حدود 18500 میلیارد تومان بودجه میگیره. بجز اینا بازم هستن صندوق ایثارگران نیروهای مسلح، خدمات درمانی نیروهای مسلح که روی همین دوتا هم 23 هزار میلیارد تومان بودجه امسال میگیرن.
یه توضیح میدی درباره بزرگی این عدد و رقم ها؟ یعنی عددهای بودجه یه جورایی اینقدر بزرگ میشن که آدم مقیاس رو از دست میده.
حتما این موضوع مقیاس واقعا خیلی مهمه و خیلی مهمه که ما داریم درباره چی صحبت میکنیم، چون هی میلیون و میلیارد و اینا ارزششون از دست میده، تکرار میشه تو بودجه، زیاد تکرار میشه. ببین کل بودجه عمومی یعنی همه پولی که از فروش نفت، مالیات، اوراق مالی، قرض و قوله، هر چی که شما فکرشو بکنی، این که مثلا شما میری پلیس اضافه 10 گواهینامه‌ت تنده، هر چیزی که شما فکر کنی پول واریز میشه به خزانه، همه اینا که جمعش بکنی میاد که بین دستگاه‌ها و نهادها قراره توی بودجه تقسیم بشه. کل این پول رقمش 2837 همته، همون 1000 میلیارد تومان، که از این رقم 450 همته یا همون 450 هزار میلیارد تومانش داره میره برای این صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌هایی که اصلا تامین اجتماعی که صحبتش کردیم. یه چیزی به حساب کتابی یعنی 16% کل بودجه‌ای که در ایران وجود داره داره میره خرج صندوق‌هایی میشه که فلسفه وجودیشون این بوده، اصلا برای این درست شدن، یه جوری ساختار مالیشون طراحی شده خودشون بیان و هزینه خودشون رو تامین کنن، یعنی طی سالا بیان از آدما حق بیمه بگیرن، این حق بیمه رو ببرن جمع کنن، سرمایه گذاری بکنن، ارزشش رو در مقابل تورم حفظ کنن که بعدن موقع بازنشستگی، موقع بیکاری، موقع بیماری، موقع اکار افتادگی، موقع گیر و گرفت دادن بده اونجا بتونه اینا رو به عنوان مستمری بگیره، به عنوان مستمری پرداخت بشن. اما خب نه تنها این اتفاق نیفتاده، یعنی این پولا درست جمع نشده، درست سرمایه گذاری نشده به اندازه کافی نیست، که داریم میبینیم که روز به روز میزان وابستگی صندوقا، میزان بدهی صندوقا بیشتر میشه و اینا بیشتر و بیشتر به بودجه وابسته میشن.
یعنی هر سال داره بودجه اینا بیشتر میشه.
بودجه که هیچ، هر سال به خاطر تورم همه بودجه ها بیشتر میشه، اما اینه که سهم صندوقا یعنی وابستگیشون به بودجه داره روز به روز بیشتر میشه. بذار یه مقایسه دیگه بکنم. این نسبت که الان گفتم امسال 16% یعنی 16% منابع بودجه میره برای صندوق بازنشستگی، پارسال بوده 15%، 10 سال پیش بوده 12%، 15 سال پیش زیر 10%. ببینید یعنی در واقع عمق بحران، قشنگ این عددا رو میذاریم کنار، روز به روز داره بزرگتر و بزرگتر میشه، به یه جایی میرسه که اصلا عددش ممکنه بشه به برابری کل منابع متصور برای بودجه هم برسه.
حالا چرا میگی بحران؟ توضیح بده ایراد این چیه؟ چون ما این ور اونور میبینیم که مردم معترضن که حقوقا کمه، درست پرداخت نمیشه، مشکل است. برای خیلی‌ها ممکنه سوال باشه چه ایرادی داره از منابع بودجه برای اینا هزینه بشه.
ببین تردیدی در اینکه مشکل وجود داره، در اینکه عددا کمه نیست، اما همین که عددها کمه، حقوقها کمه، مستمری ها به اندازه کافی نیست، اینا خودش جزئی از بحرانیه که الان می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم. اولا بحران تعبیر من نیست، در واقع تقریبا هم متفق القول همه اقتصاددان‌ها، همه روزنامه‌نگارای اقتصادی، هر کسی که یه ذره با اقتصاد سر کار داره میگه، خود اقتصاددان‌ها اصلا تعبیر ابر بحران استفاده می‌کنن، یکی از ابر چالش‌ها و بحران‌های اساسی اقتصاد ایران و اصلا از اون کلاً، از اون یعنی در واقع فراتر کل مسائل اصلی جامعه ایرانه. این تعبیر رو زیاد شنیدیم، زیاد استفاده میکنن. اما در مورد این چیزی که در واقع گفته میشه، مسئله اینه که این رقم خیلی بزرگه همونجوری که گفتیم و سرعت رشدش هم خیلی بالا، یعنی خیلی عدد بزرگیه، 1/6 کل بودجه همین الان و سرعت رشدش زیاده، احتمالا میشه 1/5، چندین سال دیگه میشه 1/4، نصف، و اینکه به هر حال همین روز به روز داره وخیم‌تر میشه. ببین ما گفتیم سهم صندوق‌ها امسال از بودجه 450,000 میلیارد تومانه، در حالی که کسری تراز عملیاتی بودجه امسال حدود 300,000 میلیارد تومان. یعنی چی؟ یعنی شما اگه هزینه های امسال بودجه رو، حالا غیر از هزینه های عمرانی و مالی و اینا رو از درآمدها که اونم منهای نفت و اینا کم کنی، 300,000 میلیارد تومان کم میاد، که تازه این کسری تراز عملیاتیه که خب حالا میرن ممکنه از گنگ پول نفت، ترش اوراق اینا حل میکنن، که این چیز بدیه و بسیار بسیار تاثیر بدی هم روی اقتصاد داره.
چطور؟ یه ذره بیشتر توضیح میدی اینو؟
ببین بذار یه مثال بزنیم، شاید توی این مثال بتونیم واضح‌تر بگیم. ببین خانواده رو در نظر بگیریم که یه زن و مرد هر دو میرن سر کار، یه درآمدی دارن، یه حقوقی دارن، اول سال نشستن دارن برنامه‌ریزی میکنن، این برنامه‌ریزی اسمشو میذاریم بودجه، حساب میکنن میگن امسال ما روی هم ماهی 50 میلیون حقوق میگیریم، یه سری هزینه هم دارن، خورد و خوراک و بنزین و هزینه مدرسه و پول آب و برق و دکتر و همین چیزای معمولی که از روی کاغذ اینا رو هم مینویسن، جمع میزنن، میبینن شد ماهی 55 میلیون. خب این 5 میلیون میشه کسری در واقع بودجه، کسری تراز عملیاتی، چون دارن الان بودجه شون رو دارن حساب میکنن. حالا سوال پیش میاد چجوری باید این 5 میلیون رو جبران کنن؟ یا باید هزینه ها رو کم بکنن؟ که خب این اتفاق تو ایران نمیفته، توی بودجه به هر حال ما شاهدش بودیم تا الان این اتفاق نیفتاده. یا اینکه باید برن با قرض و قوله و وام و اینا جبران میکنن، یا برن مثلا بفروشن فرش زیر پاشون رو بفروشن، طلاشون رو بفروشن، ماشینشون رو بفروشن که بتونن اون هزینه رو در بیارن. خب الان اگه بخوایم بگیم مثالا رو با هم دیگه تطبیق بدیم، توی بودجه ملی نفت دقیقاً حکم همون فرش زیر پا رو داره، حکم ماشین رو، یه سرمایه ملیه. اونجا فرش و ماشین سرمایه خانواده بودن، نفت اینجا سرمایه ملیه. اون وام و قرض و قوله هم که ما صحبتش کردیم، اون برای خانواده وقتی میاد تو مقیاس بودجه ملی میشه منابع مالی، دولت میره اوراق چاپ میکنه، میره از منابع بانک مرکزی وام. خب شما یه سال کسری داری، میری جور میکنی، ماشینتو میفروشی، دو سال کسری داری، میری وام میگیری، 10 سال دیگه که دیگه نمیتونی ادامه بدی، دیگه تمام سرمایه‌ات از رفت رفته، دارایی‌ها از دست رفته و آخرش هم عملاً هر چی که داشتی رو از دست دادی. درستش این بوده که خانواده یه جوری مدیریت مالی بکنه که بتونه دارایی‌ها و سرمایه‌هاشو در طول زمان تقویت کنه، یعنی از همون درآمد حقوقی که داره پس‌انداز بکنه، یه ماشین بخره، وام بگیره، باهاش یه وسیله دیگه بخره، به هر حال کارهای سرمایه‌ای رو، دارایی سرمایه‌ای رو بیاد برای اون خرج کنه. حالا الان دقیقاً برای بودجه یه چنین وضعیتی داره. بودجه باید دولت با درآمدهای خودش که از مالیات و فروش خدمات و نمیدونم سود سهام دولت، شرکت‌های دولتی و اینا در میاد، بتونه هزینه‌های خودش رو جبران کنه. اما این هزینه کم میاد به خاطر اینکه ترازش تراز بودجه منفیه و این هزینه رو میره از فروش و از واگذاری سرمایه‌ها جبران می‌کنه، که خیلی وقتا این اتفاق هم نمی‌افته. روشن شد منظورمون که از کسری چیه؟
آره، ولی این همه کسری دولت نیست دیگه. فکر میکنم توی بودجه کلی منابع هم پیش بینی میکنن که محقق نمیشه، مثلا میگن اینقدر نفت میفروشیم نمیشه، یا مثلا فلان شرکت ها رو واگذار میکنیم نمیشه، اینقدر مالیات میگیریم اون عدده در نمیاد.
دقیقاً همینطور. این در واقع کسری واقعی بودجه است که حالا امسال مرکز پژوهش ها هم یه برآوردی کرده، میگه که 270 هزار میلیارد تومان اینا دولت تصور میکنه نفت بفروشه، اوراقش رو بخرن، یا هزینه‌ای رو پیش بینی کرده که اینا محقق نمیشه. یعنی اگر تمام این کارا رو هم بکنه، باز آخر سال مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده که 270 هزار میلیارد تا تقریبا همون 300 هزار میلیارد تومان کم میاره. اینقدر این کسری ازش که انتظار میره آخر سال دولت داشته باشه،
و این کسری با پول بی حساب پر میشه و باعث تورم هم میشه دیگه، درسته؟
دقیقاً ایراد کسری هم همینه دیگه، یعنی دولت میره، حالا نه مستقیم و مثلا چیزی مثل قدیما به لطایف الهیلی که ما بارها توی فکت‌نامه بهش پرداختیم، واسطه این بانک و واسطه به هر حال از بانک مرکزی ور میداره، پایه پولی میره بالا و تورم ایجاد میشه. به سادگی هرچه تمامتر اتفاقی میفته که ما توی ایران میبینیم سالهاست تورم که یک موضوع حل شده در همه کشورهای جهانه، در واقع بیماریه که درمانش پیدا کردن، مثل آبله که به قول معروف میگن جزء بیماریهای تاریخی بعد از اومدن واکسنش دیگه چنین موردی مشاهده نشده. تورم هم تقریبا تو دنیا یه چنین حالتی رو داره، به غیر از یک کشورایی که نتونستن خودشون رو با این وضعیت تطبیق بدن، که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از این کشورهاست که سالهاست که تورم‌های بسیار سنگینی داره و نتونسته این موضوع که راه حل داره رو حل و فصلش بکنه.
یعنی میگه اگه صندوق‌ها میتونستن هزینه خودشون رو تامین کنن، مشکل تورم حل می‌شد.
ببین به این سادگی نیست، ولی میخوام بگیم که بله، ببین اندازه پولی که صندوق ها میگیرن الان از کسری بودجه بیشتره. اما خب حالا اگه یکی ممکنه بگه که الان اگه صندوق ها بهشون پول نمیدادن پس تورم نبود، نه، تجربه نشون داده دولت ایران استاد هزینه تراشیه. یعنی شما الان مشکل صندوق ها هم فرضاً حل شدنش خیلی بعید و دور از ذهن حل بکنی، احتمالاً یه آدمایی تو دولت میگه آخ چون اینقدر پول آزاد شد بریم دورم خرجش کنیم. شما همین الان ببین، همین الان هم هزینه های توی بخشای واقعاً زیاده، همین الان یک چهارم کل بودجه ایران، یک چهارم کل منابع بودجه این رو الان داره تو امور نظامی هزینه میشه، یه چیزی حدود 720 هزار میلیارد تومنه، که البته این یکی از ویژگی‌های بودجه 1403 اینه که شما میره ردیف‌های اصلی نهادهای نظامی می‌بینی، می‌بینی که کمتر از 500 هزار میلیارد تومن بودجه دارن، اما میری دقت می‌کنی یه ذره بیشتر میری بودجه رو می‌خونی، می‌بینی که نفت خام و اینا هم میدن 200 هزار میلیارد تومن هم اضافه می‌کنن، 200 خورده‌ای به هر حال اینا رو که جمع می‌کنی با عنوان‌های مختلف، این برای تقویت بنیه دفاعی، برای طرح‌های ویژه نظامی، جمع کل بودجه میشه 720 هزار میلیارد تومان که یک چهارم کل منابع بودجه. خب خیلی زیاده. میخوام بگم تضمینی وجود نداره، شما صندوق رو آزاد بکنی این تضمینی وجود نداره. خب به هر حال این بره بگن این پول آزاد شد بره برای نیروهای مسلح، یا اینکه برن فعالیتاشون رو توی حوزه‌های دیگه بیشتر کنن، یا برن پرداختیار بشه. پس بذار اینجوری بگیم که مطمئن باشیم که عددمون درسته. اگر که در واقع یکی از بزرگترین عوامل کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و تا وقتی که مشکل کسری بودجه حل نشه تورم حل نخواهد شد، اینجوری فکر کنم جمله‌مون دقیق‌تره و میتونیم با اطمینان این حرف رو بزنیم.
خب بریم سراغ خود بحران، درباره این صحبت کنیم که دلایل بحران صندوق‌ها چیه. ولی قبلش یه آماری از تعداد صندوق ها وضعیتشون بده.
ببین خب ما تعداد صندوق های بازنشستگی متعدده. من استناد میکنم به یه گزارشی که پایگاه داده های باز ایران همین اردیبهشت ماه امسال منتشر کرده و خیلی اطلاعات خوبی اونجا داره، میتونه ترسیم کنه وضعیت رو. ببینیم داریم چی میگم. طبق آمار 25 میلیون بازنشسته مستمری بگیر همین الان هستند که اینا تحت پوشش 17 تا صندوق بازنشستگی قرار دارن، که البته همشون هم صندوق بزرگ نیستن، اما این صندوق ها از بزرگ تا کوچیک بیشترشون زیر خط ورشکستگی هن. یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح امنیتشون اینا قطعا زیر خط ورشکستگی هن. خیلی هم پایینن و از اون طرف یه صندوق بزرگ دیگه در همین صندوق تامین اجتماعی اونم در آستانه ورشکستگی قرار داره.
با چه معیاری میگیم ورشکسته؟
یه شاخصی هست به اسم نسبت پشتیبانی که در واقع نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیرانه. این نسبت که میاد زیر 3 بر اساس حالا تعاریف و اینا میگن صندوق رفته زیر خط ورشکستگی. خب آمار نیروی مسلح که خب طبق معمول منتشر نمیشه، هیچی منتشر واقعا هم نمیدونم چه توجیهی داره که این آمار تامین اجتماعیشون که میتونه منتشر بشه، این که دیگه نباید محرمانه باشه، اما به هر حال این منتشر نمیشه، ولی میشه حد زد که خیلی پایین باشه این نسبت پشتیبانیش، یعنی اوضاعش اصلا خوب نباشه، چون سال هاست که توی ردیف وجه عددهای سنگینی بهش اختصاص پیدا میکنه. مال صندوق بازنشستگی که کشوری هم که عملا خیلی از بخش کارمنده دولتی رو تحت پوشش قرار داده، اونم این نسبت حدود 0.6، یعنی تقریبا نزدیک صفره، یعنی تعداد مستمری بگیران با تعداد کسایی که دارن بیمه پرداخت میکنن تقریبا داره برابر میشه، نقطه برابر است که خیلی وضعیتش بحرانیه، یعنی از 3 خیلی پایین‌تره. الان فقط تامین اجتماعی بالاتر از 3 که اونم با شیب خیلی زیاد داره میاد پایین. سال 93 این نسبت بالای 6 بود، 2 الان بود، الان حدود 4 همینجوری با این شیب ادامه پیدا کنه بعید نیست که همین الان زیر 3 سقوط کرده باشه. الان هم نکنه دیگه میشه با اطمینان گفت سال دیگه یا سال بعدش قطعا صندوق تامین اجتماعی رو هم باید به فهرست صندوقهایی که زیر خط ورشکستگی هستن اضافه بکنه.
پس اینجاست که موضوع پیر شدن جمعیت و اینا اهمیت پیدا میکنه، چون این در واقع فقط جمعیت بیمه پرداز و مستمری بگیر رو مقایسه میکنه.
بله بله قطعا همینجاست. پیر شدن جمعیت یه عامل خیلی خیلی مهمه، در تمام دنیا هم الان این بحث داره واقعا مطرح میشه، اصلا مهمترین بحثی که داره مطرح میشه درباره افزایش سن جمعیت همین بحث پیر شدن. اما تو ایران چیزای دیگه‌ای هم هست که واقعا وضعیت خاصیه. مثلا یکی از موضوعات تو ایران سن بازنشستگیه. ببین طبق آخرین آمارهایی که خود صندوقا منتشر کردن اعلام کردن، میانگین سن بازنشستگی در ایران 51 ساله. خیلی عدد پایینیه، در حالی که خب امید به زندگی یعنی میانگین طول عمر افراد بالای 76 ساله. یه چیزی هولوش 25 سال فاصله این وسط وجود داره. ببین مثلا فرض کن، ببین سال 1350 سن بازنشستگی 52 سال بوده، امید به زندگی چقدر بوده؟ 54 سال. خب با معیارهای اون موقع صندوقا خب وضعشون خوب بوده دیگه، حساب میکردن متوسط آدما تا 52 سالگی بیمه پرداخت میکردن، 2 سال هم مستمری میگرفتن و به طور متوسط دیگه، بعد دیگه تموم میشد. اما الان همون قد بیمه میدن، یعنی همون 51 سال یه ذره کمتر هم شده میانگین سن بازنشستگی به نسبت سال 1350، الان همون قد بیمه میدن اما 25 سال مستمری میگیرن. خب که خب این نسبت بزرگیه دیگه. این میگم این بحران فقط توی ایران نیست، ولی خب تو ایران شدیدتره، چون انقدر دیگه تو دنیا سن بازنشستگی پایین نیست. ما الان داریم میبینیم که توی دنیا به هر حال وقتی که داره نسبت جمعیت پیر به جوان داره میره بالا، امید به زندگی زیاد شده، به هر حال دنبال راه حلایی میگردن. ولی خب موضوع اینه که دنبال راه حلای هوشمندانه میگردن که خیلی 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 متفاوت از چیزیه که توی ایران تحت عنوان همین افزایش جمعیت و فرزندآوری و اینا الان داره انجام میشه و هزار تا ماجرا داره دیگه،
که دربارش قسمت قبل مفصل صحبت کردیم و توصیه میکنم اگه نشنیدید حتما بشنوید درباره بحث جمعیت و فرزندآوری.
بله، اما به هر حال میگم اون دفعه هم تایید کردن این مسئله همه جا هست و همه کشورها هست و اصلا شما میبینی خیلی کشورها دارن میخواد دنبال این هستن که سن بازنشستگی رو ببرن بالا، که کلی دردسر و اعتراض و چالش هم نمونهش همین فرانسه. تو ایران اما وضعیت خیلی متفاوته، یعنی جایی که صحبت 65 سال الان بعضی کشور 60 سال 70 سال اینا، ولی سن بازنشستگی تو ایران 51 سال متوسطش، یعنی در واقع عمق بحران انقدر زیاده. ضمن اینکه حالت ایران گرفتار خیلی بحرانهای دیگه هم هست، انقدر بحران و انواع و اقسام بحران‌های اجتماعی سیاسی اینا زیاده که الان خیلی ممکنه یکی خنده‌دار حتی فکر بکنه که تو ایران بخوام بیام مثلا از طریق بالا بردن سن بازنشستگی بخوام مثلا این مسئله رو حل بکنن. اصلا ببین نمونهش مثالش اینه که تو بحران انقدر این مسئله جدیه که حتی همین الان جمعیت سن کار ترجیح میده وارد بازار کار نشه، بر اساس آمارها و فکت‌ها من دارم میگم، یعنی اینکه تلاش می‌کنه، ببین میگه با خودش حساب کتاب می‌کنه که من این همه تلاش بکنم برم کار کنم آخر ازش چقدر بگیرم، خرج رفت آمد و اینا رو کم بکنم، اینا به هر حال آمارها داره به ما نشون میده که یه جمعیت قابل توجهی ترجیح میدن کار نکنن. توی آمارهای خود تامین اجتماعی هست و اون آمار بازنشستگی زود هنگامه، فقط توی دهه 90 ما از حدود 15% نسبت بازنشستگی زود هنگام رسیدیم به 50%. یعنی نصف آدما الان، نصف آدمایی که توی تحت پوشش تامین اجتماعی بودن الان ترجیح میدن زودتر بازنشسته بشن، از بازار بیان بیرون و حق هم دارن. یعنی حساب میکنن میبینن صرف نداره توی بازار کار بحران زده بمونن، که الان 15 سال گرفتار انواع و اقسام بحرانای گرفتار تحریم. شما تمام شاخصهای اقتصادی رو نگاه میکنی میبینی که تا الان نه تنها وضعیت بهبود پیدا نکرده، روز به روز داره بدتر و بدتر هم میشه.
اگه بخوام تا اینجا جمع‌بندی کنیم، یه مشکل پیر شدن جمعیت داریم، یک مشکل کمبود نیروی کار در بازار که بتونه حق بیمه رو بده.
دقیقاً.
اینجا یه چیز دیگه هم هست و اونم فعالیت اقتصادی صندوق هاست. هم اول گفتی که این صندوق ها قرار بوده پول رو بگیرن سرمایه گذاری بکنن. احتمالاً اونجا هم وضع خیلی تعریفی نداره.
همینطوره، متاسفانه همینطوره. خب بذار ببین، اسم شستا رو همه شنیدیم دیگه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، که همیشه هم تو خبرها هست. بحث اینه که بعد انتخابات که دولت ها عوض میشن کیا میرن هیئت مدیره شستا، این همیشه حرف و حدیث بوده. یکی از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی ایرانه، اگرچه من شخصا فکر میکنم از نظر سایز و ابعادش به اندازه هلدینگ های سازمان اقتصادی زیر نظر آقای خامنه ای و رهبر جمهوری اسلامی نیست، احتمالا کوچکتر، اما خب خیلی طول و عرض زیادی داره، شرکت های زیادی زیر مجموعه. اما همه این مجموعه شستا طی سالهای اخیر فکر میکنم چقدر تونسته هزینه های تامین اجتماعی رو در واقع بیاره؟ فقط بین 2-8% منابع تامین اجتماعی رو تامین کرده، خیلی نسبت کوچیکیه. حالا این نسبت توی صندوق بازنشستگی کشوری که اونم حالا یه هلدینگ بزرگیه، اونجا بین 8-14% منابع صندوق از اینا در میاد. یعنی این شرکتایی که درست شدن برای اینکه برن پول در بیارن، با پول حق بیمه ای که پرداخت شده اینا برن بیزینس بکنن، ارزش پول رو نگه دارن، پول بسازه، اینا میبینیم که نه، اینا هم در واقع جواب نداده و این سرمایه‌گذاری ها به جایی نرسه، نتونستن توی تامین منابع مالی موثر باشن.
فهم میکنی چرا؟ علتش چیه؟ آیا فساد این وسط نقش داره؟ یعنی به خاطر فساده؟ یا
خب همیشه که شایبه فساد بوده سر شستا و اینها، همیشه بوده و هست، شواهدش هم هست. اما مثلا بیا اینا رو، شواهد رو بذاریم کنار، از چیزای رفت آمده شستا رو اینا رو بگیم بذاریم کنار، یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، یه لایه دیگه بیایم بالا از اونجا ببینیم. ببین توی یه وضعیت بحرانی ما قرار داره اقتصاد ایران، همه شاخصهای اقتصادی دارن افت میکنن. توی دهه 90 از همون سال 1390، البته یه ذره قبل‌تر شروع میشه، ولی می‌بینیم که بعد از تحریم‌ها دیگه همه شاخص‌های اقتصادی افت می‌کنن، جمعیت زیاد میشه، تولید ناخالص داخلی کم میشه، عملاً اقتصاد آدم‌ها کوچک میشه، درآمد آدم‌ها سطحشون میاد پایین، توانایی خرج کردنشون میاد. این وسط سوال اینه شرکت‌ها چجوری میتونن پول بسازن که شستا بیاد این وسط، توقع داشته باشیم که مثلا شرکت‌های شستا پول بسازه. شرکت‌ها در صورتی میتونن توی اقتصاد ایران الان پول بسازن که عمدتاً وارد بالا پولشویی، فعالیت‌های پنهان اینا بشن که اونا در صورت به صورت میرسه به فساد. غیر از اون اصلا مولد نیست. ببین یه شرکت بخواد الان پول در بیاره، باید بره یا مثلا ارز دولتی بگیره نگه داره، بره نفت رو یواشکی بفروشه. داریم درباره هلدینگ‌های بزرگ صحبت می‌کنیم، ما داریم درباره مقیاس بزرگ داریم صحبت می‌کنیم. یا حتی بره مثلا حواله غیر رایگان که توی بودجه می‌ذارن میدن به بسیج و گروه‌های جهادی یا وزارت جو، اینا رو بخره دولاپنا بپمه. در این صورته که فقط این شرکت‌ها میتونن بگیم پول در میارن.
پس می‌خوای این موضوع غیر رایگان رو هم به فهرست سوژه‌ها اضافه کنیم دیگه؟ سوژه‌ها
آره، واقعا قصه‌اش بامزه است، ولی خب حالا سوژه‌مون هم داره تعداد زیاد میشه، نمی‌دونم برسیم یا نرسیم. الان هم حساس یواش بگیم، الان دوستان اضافه مو هستن،
اون لیست اضافه کنن.
خلاصه می‌خوام بگم که مفسده هست، زمینه مستعد برای فساد وجود داره، مولدم نیست و فایده‌ای به حال تولید و اقتصاد ایران می‌کنه، کار نمی‌کنه. آقا این شرکت هم آمارم داره نشون میده اون کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده.
چه سوژه خوبی بود. اولش یه ذره تردید داشتم که این موضوع بازنشستگی آیا میتونه سوژه جذابی باشه برای مخاطب عام یا نه، الان تصور میکنم موضوع خوب و جالبی بود، مخصوصا بعد از اینکه درباره ماجرای جمعیت و فرزندآوری تو بودجه حرف زدیم. خب اون روی سکه میشه اینجا.
بله واقعا موضوع جدی مهمیه، بایدم بیا تو فضای عمومی هم بحث بشه و بیشترم باز بشه. حالا تو فرصت کوتاه این پادکست منم حالا خیلی میگم در حد توان خودم آشنام تو این حوزه تحقیق تحقیق کردم داده ها رو بالا پایین کردم، ولی به هر حال آدمایی که متخصصن باید بیان توضیح بدن و این بحث باید بیاد و خیلی جدی و خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست تو فضای عمومی واقعا مطرح بشه و درباره صحبت بشه.
و امیدواریم که پادکست ما حالا در حد وسع خودش کمک بکنه که این موضوعات بیان و در فضای عمومی بیشتر مطرح بشن. شما هم که میشنوید این پادکست رو و مثل همیشه به ما لطف داشتید کمک کنید و اگه دوست داشتید ما رو معرفی کنید به کسانی که ممکنه این موضوع براشون جالب باشه.
بله، و البته ما هم خوششانس هستیم که مخاطبای خوبی داریم که همیشه لطف داشتن میشنون، برامون کامنت میذارن، معرفی میکنن، نقد میکنن سوژه پیشنهاد و خلاصه حواسشون به ما و پادکست همیشه بوده و هست.
حالا بذار تشکر کنیم از بعضی از دوستانی که برامون کامنت گذاشتن: فرامرز، محفا، مهدی، دکتر مهد، بهاره، جیونیت، رسول، جمال، بابک. و فهرست وعده های آقا رضا درباره سوژه های آینده‌ام بروز شده، بروز میکنه اون دوستمون. چند نفرم سوژه پیشنهاد دادم، مثلا جی یونیت خواسته بود برای بودجه 40 یه قسمت تولید کنیم که خب فکر میکنم یه ذره دیر شد، چون ما معمولا یکی دو هفته زودتر هر اپیزود رو آماده میکنیم و خلاصه 40 موند برای یه مناسبت دیگه در آینده ایشالا. البته شاید هم بشه آقا رضا، حالا فکراتو بکن. چون 40 که هر سال از حالا اتفاقی نمیفته، مثلا آدم یه ماه دیگه هم بشنوه همچنان موضوعش موضوع جالبیه.
آخه یه بخشش تو بودجه است. نکته اینه که ما در مورد اربعین یه اتفاقی میفته اینه که ما یه چند تا ردیف بودجه داریم که اینا میگن اربعین رو خب اونا مشخصه جمع میکنی، امسال اصلا جمعشون میشه 1200 خورده میلیارد تومان. یه سری هم دستگاه ها هستن که از بودجه های خودشون میبرن استفاده میکنن که اونو نمیدونیم چقدر میشه. مثلا وزارت بهداشت میره آمبولانس میفرسته، اورژانس میره این کارو میکنه، اون یکی وزارت خونه این کار. یه سری نهادهایی هستن که تو بودجه نیستن، مثلا شهرداری، اونا بودجه خودشون 40 دارن. همین امسال شهرداری تهران چندین و چند ردیف داره، 500 میلیارد تومان، الان عدد دقیقش رو نمیدونم، بعد رفته حساب کرده اینا که مثلا اینقدر بده اینا برای موکب فلان بسازن، اونقدر اونا بدن برای چنین. به هر حال ما میدونیم که یک حجم بسیار زیادی پول برای همین برگزاری مراسم 40 از منابعی تهیه میشه که به هر حال متعلق به مردمه دیگه. همین بحث شهرداری هم بالاخره بودجه شهرداری هم از منابع، ولی خب این به صورت شفاف ما عدد دقیقش رو نداریم. شاید بتونیم بیشتر تحقیق بکنیم بعد از اینکه مراسم تموم شد، گزارش‌ها رو جمع جور بکنیم، یه گزارشی بعداً تو هفته‌های دیگه بدیم. بله، این فرصتش هست، میتونیم دربارش صحبت بکنیم.
حالا این چیزایی که الان گفتیم بیشتر به نظر میاد خودش پادکست جدا میخواد که هر اپیزود بریم. خب حالا شهرداری‌ها، حالا نمیدونم منابع دیگه‌ای که نیست تو بودجه، هر کدوم یه اپیزود
دستمون گرم شد آقا فراد، همینجوری می‌زنیم دیگه. الان پادکست و اپیزود همینجوری پشت سر هم
دیگه اربعین تیس کن. آقا رضا، سامان میر هم مفصل پیام گذاشته بود و نقد کرده بود درباره مالیات آستان قدس. اول شما جوابشون رو جداگونه دادین، ولی میخوای حالا یه خلاصه‌ای بگی که چی گفتن و شما چی فرمودی؟
من براش نوشتم که حالا دلیل تأخیرمون رو توضیح دادم، گفتم که مفصل براش در واقع جواب میدیم تو این قسمت آینده که میاد. ببین، ایشون تاکید داشت روی این که مبانی قانونی معافیت‌های مالیاتی آستان قدس چیه، که مثلا طبق قانون مالیات‌های مستقیم فلان آستان‌های مقدس و نمیدونم فلان چیزا معاف شدن، بخشی از فعالیت اقتصادی آستان قدس بر اساس فلان قانون معاف. بله، ما اشاره کردیم خودمون مبنای قانونی داره، اما این لزوما به معنی نیست که مبنای منطقی داشته باشه. در مورد هدفمندی یارانه ها هم همین ایراد رو همین آقای سامان میر گفته بود که خب مثلا نماینده های مجلس تصویب کردن که برن از پول یارانه ها بردارن. ببین، درباره این ما در واقع چیزی که عجیبه مبنای منطقی اینه که به هر حال عجیبه دیگه. حتی به فرض که هر سال نماینده ها برن تصویب کنن که پول یارانه ها رو شما برو بده به سازمان تبلیغات اسلامی، برو بده به جامعه المصطفى، برو بده اصلا به بازیکن های فوتبال، چیزی که سوال برانگیزه این تناقض منطقیه که اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ نه با متن قانون هدفمندی یارانه ها سازگاره یه چنین اتفاقی، نه با روح قانون سازگاره. اینکه مالیات نمیده آستان قدس سوال منطقیه. در جامعه‌ای که کارگر مجبور درآمد پایینش رو بره مالیات بده، چرا آستان قدس نباید بده؟ چرا آستان قدس نباید فعالیت شفافی؟ اینا سوال های منطقیه. بله، آقای خامنه ای طبق قانون مبارزه با فساد، طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمام سازمان های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون که بیان اعلام بکنن شفاف وضعیتشون رو معافن. بله مبنای قانونی داره، قانون مصوبه، ولی چرا معافن آخه؟ بر چه اساس؟ این سوال منطقیه. چیزی که ما توی این پادکست درباره صحبت میکنیم در واقع اینه، میمادیم در واقع درباره این موضوع اطلاع رسانی کنیم، وگرنه درباره اینکه میرن از هدفمندی یارانه برمی‌دارن. بله همین قانون بودجه به تصویب مجلس رسید در سال و نمایندگان مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان هم تایید کرده که از هدفمندی یارانه مثلا ببرن بدن به تبلیغات اسلامی یا ببرن بدن به سازمان اوج یا ببرن بدن به قرب بقیت الله یا ببرن بدن به هزاران مؤسسه دیگه‌ای که توجیه منطقی وجود نداره که یارانه بنزین رو شما حذف بکنی، بنزین رو با اون وضعیت آبان 98 گرون بکنی، بعد پولشو برداری ببری توزیع بکنی بین نهادهای تبلیغاتی و مذهبی.
ایشون پیشنهادم کرده بود که بهتره به جای اینکه به کمتر از 1% بودجه بپردازید که اصلا مهمم نیست، به موردی بپردازید که اندازه کل بودجه است، مثل یارانه‌های پنهان.
خب سه تا نکته رو من عرض بکنم به آقای میرو پاسخ سوالش رو میدیم، به دو دلیل. یکی اینکه خیلی مفصل کامنت انتقادی میذاره، به هر حال ابهامی ممکنه ایجاد بشه، پاسخگویی دربارش مهمه، ما هم وظیفه خودمون میدونیم پاسخ بدیم اگر ابهامی وجود داره نقدی هست. و دومی که موضوعات جالبی در میاد، درباره این موضوع میتونیم توضیح بدیم بیشتر ایده این پادکست. اول اینکه خب ما اینجا قراره از دل بودجه قصه در بیاریم، همیشه عدد و رقم مهم نیست، مثلا بوی بد اطراف مرقد آقای خمینی یا کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، اینا اهمیتش خود قصه است. خودمون هم چند بار تاکید کردیم رقمش مثلا در مورد کتابخونه ناچیزه، جای دیگه دنیا هم بود احتمالاً بودجه و فاند میگیره، ولی قصهش جالبه، قصهش ممکنه یه سری وجوهی داشته باشه که نشده باشه. دوم موضوعاتی مثل آستان قدس و نهادهای زیر نظری نباید کوچیک فرض کنیم. ما درسته عددی که تو بودجه اون مالیات بده بس اون مالیاتی که می نویسن و بعد پس می گیرن کوچیک که به نظر میرسه 1% و فلان ممکنه باشه، یک چند دهم درصد، اما موضوع فعالیت های غیر شفاف اقتصادی این نهادهای زیر نظر رهبری از هر نظری از جمله از نظر ابعادش مسئله مهمیه. من تاکید کردم ما نمیدونیم به دلیل عدم شفافیت که ثروت و گردش مالی این نهادها چقدره، آستان قدس چقدر داره گردش مالی داره، ولی از شواهد و قرائن برمیاد که به هر حال خیلی سطح مداخلهشون در همه وجوه اقتصاد ایران خیلی زیاد و خیلی بزرگه، و ولی خب مالیاتی بابتش پرداخت نمی‌کنن. بنابراین ما درباره نباید، یعنی موضوع ما موضوع کوچیکی نیست، یک در چند دهم درصد بودجه نیست، بلکه داریم درباره اعداد و رقم بزرگی صحبت میکنیم که حتی نمیدونیم چقدرن به دلیل عدم شفافیت. و نکته سوم در مورد یارانه‌های پنهان که گفتن بریم صحبت بکنیم. خب تو این سال‌های اخیر خیلی این واژه زیاد اومده تو انتخابات، آدما درباره‌اش صحبت کردن، ممکنه تصور ایجاد شده که یارانه‌های پنهان یه چیزیه که یه سری دارن یواشکی می‌خورن و نمیدونم چیزو کنن و اینا. من نمیدونم، فکر کنم منظور از یارانه پنهان تا اونجایی که من سوادم قد میده همون ما تفاوت قیمت همه کالاها با قیمت واقعی، یا بنزین بگیر، نون، آب، برق، همه اینا، که موضوعش همون تجربه شکست خورده هدفمندی یارانه‌ست که یه اپیزود کامل درباره‌اش صحبت کردیم. اما اگه چیز دیگه‌ای هست به عنوان یارانه پنهان که ما خبر نداریم، مثلا چیزی غیر از بنزین و اینا هست، حتما خواهش می‌کنیم از آقای میر یا هر کس دیگه‌ای که می‌دونه بنویسه. ما با کمال میل چون به این موضوعات هم علاقه‌مندیم درباره‌اش تحقیق می‌کنیم و اگه به جایی رسید تحقیقاتمون حتما درباره‌اش یه قسمت ویژه درست کنیم.
بسیار خوب و عالی. خب این هم از اپیزود هفتم پادکست هزار داستان بودجه. ممنون که با ما هستید و خوشحالیم که گوش میدید به ما، و البته خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید و حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، به فکنامه، به رادیو فردا رو که خب حتما دنبال میکنید، به ایران بودجه هم حالا تشویق میکنیم که حتما یه سری بزنید، آدرسش از iranbudget.org. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30. We'll be right back.
داشتن تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم ای توی گدای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میگم تو نباشی بی تو من همیشه تنها
برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با عشق پاک تو همیشه با تو بهارم. دنیای من رویای من، بیا که طاقت حضور بی تو ندارم. شعری غزلی عشقی حسنی، با عشق پاک تو همیشه با تو
شده. حرف زدنت سرمو میگیری تو بغلت، از صدات میفهمم که وقت جداییه. چه آسون از مرد میشی، چقدر یه هوی دل سرد میشی، یه جوری میری انگار همه چی عادیه. گفتی میگذره سختی آمون، ولی بیشتر که بعدی آمون. آرزوهای خوبمونم که انگار واسه بعدی آمون. نمیدونی چه حالیم، یه وقتایی فکر تلافیم، اما تو به خودم میام میگم بی خیال. این روزا برام خون میگذره، ولی خب اینجوری بهتره. قمیزم میشم خوب میدونم، با این که سختم میذره. نگران من نباش برو، سپرمت به خود و تو رو. قمت نباشه دلم با صحتی زریدی، من تنهایی حالم بهتره، یادتم از سرم میپره. چون میدونم اینو تنهایی منو میسازه بهتر از هر چیزی.
چی نبود تا شروع شد قصمون، میدونستم که تکی مثل ماه آسمون، میدونستم تو عزیزم قدر عشق رو میدونی، میدونستم تو همونی که همیشه میمونی، آره منم دوست دارم محال تنهات بذارم، تو قصد یه جون منی منو فقط تو رو دارم، آره منم دوست دارم محال تنهات بذارم، تو قصد یه جون منی منو فقط تو رو دارم، منم فقط تو رو دارم.
این باعث ننگه به پاقت آبی رنگه همه مثال گذاشتن کلاه سر یه بی‌پناه. گم بیامد توی اون دنیا این حرف و حرف قصه هاست، جهنم و بهش همین جاست، اون رو بمش از خود ماست. دنیا اگه زشت اگه زیباست، یه وجب خاکش بال ماست که جای من از اون شکل هاست. دادا جون خره تو خیار باقالی رو بار کنیم با هم، با جایی که خره پیره بریم و فرار کنیم با هم. دادا جون خره رو بیار باقالی رو بار کنیم با هم، با جایی که خره پیره بریم و فرار کنیم با هم.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
تنگ دلم واسه کوچم چه محله ها خونمون، واسه وسطی و غای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون. تنگ دلم واسه مهمونی ها، زخم تنم بد شیطونی ها، ذوق شکستن قولک پول نصف جهان و بریونی ها. کاش میشد برگردیم قدیم، و کاش میشد در رفت از تقویم، و کاش میشد واقعی این تلقین، و کاش میشد. کاش میشد برگردیم قدیم، و کاش میشد در رفت از تقویم، و کاش میشد واقعی این تلقین، و کاش میشد. یادش بخه چقدر قهر و دوا همون بود کوتا، یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام. یادش بخه چقدر بی خیال بودیم اون روزا، فکر نمی کردم از خونمون بیایم این دور دورا. ایف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ور رونده. چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ور رونده.